ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی در روز پنج شنبه 15 فروردین ماه سال 1392 در ایران 4 آوریل 2013 میلادی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه در پارلمان این کشور گفت به نظر نمی‌رسد موشک‌های دوربردی که کره شمالی به سواحل خود منتقل کرده است خاک آمریکا را نشانه گرفته باشند. به گفته وی منظور از انتقال این موشک‌ها احتمالاً مانور نظامی یا آزمایش آنهاست. دولت پیونگیانگ در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا که از کره شمالی خواسته بود دست از تحریکات بیمورد بردارد، روز پنجشنبه اعلام کرد که به ارتش این کشور مجوز حمله اتمی به آمریکا داده شده است. آمریکا میگوید به زودی یک سامانه دفاع ضد موشکی در جزیره گوام در اقیانوس آرام مستقر میکند. در همین حال خبرگزاری آلمان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که ارتش چین نیز به حالت آماده باش در آمده و طرح‌هایی برای رویدادهای احتمالی آماده کرده است. هزاران نفر روز پنجشنبه در شهر الخلیل واقع در کرانه غربی رود اردن در مراسم تشییع جنازه 3 فلسطینی از جمله 2 جوان فلسطینی که در تیراندازی سربازان اسرائیلی کشته شده بودند شرکت کردند. مرگ یک زندانی 64 ساله فلسطینی در زندان اسرائیل به علت بیماری سرطان روز سه‌شنبه تظاهرات خشمگینانه‌ای در سرزمین‌های فلسطینی به راه انداخت و در این درگیری‌ها روز چهارشنبه 2 جوان فلسطینی با گلوله سربازان اسرائیل از پای در آمدند. در همین حال به گفته مقامات اسرائیلی روز پنجشنبه برای سومین روز متوالی پرتاب موشک از غزه به اسرائیل ادامه یافت و یک موشک به جنوب اسرائیل اصابت کرد اما تلفاتی به بار نیاورد. یک گروه سلفی در غزه موسوم به مجلس شورای مجاهدین اعلام کرد که نیروهای امنیتی حماس 2 از اعضای این گروه را بازداشت کردند. حماس این خبر را تکذیب کرده است. مجلس شورای مجاهدین مسئولیت پرتاب موشک از غزه به اسرائیل در روزهای اخیر را بر عهده گرفته است. این گروه میگوید یکی از بازداشت شدگان پس از ساعاتی آزاد شده اما نفر دیگر همچنان در بازداشت حماس است. سخنگوی وزیر کشور حماس اعلام کرد که هیچ کس به دلیل مبارزه با اسرائیل بازداشت نشده است. حماس از سال 2007 حکومت غزه را در اختیار دارد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اقدام وزیر مستعفی بودجه این کشور را برای مخفی نگاه داشتن یک حساب بانکیش مایه شرم فرانسه خواند. یک سایت اینترنتی فرانسوی چندی پیش فاش کرد که ژروم کاوزانک وزیر بودجه فرانسه که خود مسئول جلوگیری از فرار مالیاتی است در یکی از بانک‌های سوئیس حسابی مخفی دارد. این خبر دولت فرانسه را با یک بحران سیاسی جدی روبرو کرده است. فرانسوا اولاند روز چهارشنبه در پیامی تلویزیونی گفت دستگاه بدون هیچ گذشتی این پرونده را تا انتها تعقیب خواهد کرد، اما احزاب اپوزیسیون راستگرای فرانسه این توضیحات را کافی ندانسته و خواستار روشن شدن بیشتر این موضوع شدند. و یک مرد روستایی در هند 9 را با تبر کشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مرد 35 ساله که به گفته پلیس ظاهراً بعد از اینکه همسرش او را ترک کرده دچار اختلال روانی شده است، روز پنجشنبه با تبر به همسایگانش حمله کرد و 4 زن و 5 دختر جوان را کشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فردا جمعه دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای در آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.
خانم اشتون میدونه که آقای جلیلی قبل از رفتن به آلماتی 2 نظر رهبران جمهوری اسلامی رو گرفته و پاسخ رو همراه خودش خواهد برد. بنابراین جا برای چانه‌زنی در آلماتی برای
مجلس خبرگان رهبری چه نقشی در جمهوری اسلامی ایران دارد؟
آیت الله مهدوی، یعنی تکلیف کاملا روشن کرده، گفته اصلا وظیفه مجلس خبرگان حمایت و صیانت از رهبری.
در این مجله شامگاهی همچنین درباره طرح آزمایشی تفکیک جنسیتی مجریان تلویزیون در ایران و قطع حمایت مالی دولت از کاروانهای راهیان نور هم بیشتر خواهید شنید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه ما باشید. گروه مذاکره کننده اتمی ایران به سرپرستی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سعید جلیلی روز پنجشنبه وارد آلماتی در قزاقستان شد. گفتگوهای اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی موسوم به گروه 5 علاوه 1 روز جمعه از سر گرفته می شود. طرف مقابل منتظر شنیدن پاسخی روشن به پیشنهادها از سوی طرف ایرانی است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
اندکی پیش از آغاز گفتگوهای اتمی در روز جمعه، طرف مقابل از ایران می‌خواهد به پیشنهادها پاسخ دهد. روز جمعه بار دیگر نمایندگان اتمی ایران و شش قدرت جهانی در آلماتی قزاقستان بر سر میز می‌نشینند. کاترین اشتون که سرپرست تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1 است، روز چهارشنبه و در جریان سفرش به آنکارا گفت: من همواره به گونه‌ای محتاطانه خوشبین هستم، اما خیلی هم صریح گفتم که بسیار مهم است از ایران پاسخ دریافت کنیم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران میگوید:
جامعه جهانی به خصوص خانم اشتون که با نمایندگان ایران تاکنون در ارتباط زیادی بوده میدونه که نمایندگان ایران از استقلال عمل کافی و مستقل برخوردار نیستند. بنابراین انتظار جامعه جهانی به نوعی متوجه رهبری جمهوری اسلامی در داخل خانم اشتون میدونه که آقای جلیلی قبل از رفتن به آلماتی 2 نظر رهبران جمهوری اسلامی رو گرفته و پاسخ رو همراه خودش خواهد برد. بنابراین جا برای چانه‌زنی در آلماتی برای گروه 5 علاوه و ایران بسیار بسیار محدود خواهد بود.
معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت: همه اعضای گروه 5 به علاوه 1 هدف مشترکی دارند و آن بسترسازی برای راه حلی است که ایران و جامعه جهانی گام‌های متقابلی بردارند و گام به گام به حل مسئله نزدیک شوند. خبرگزاری اینترفاکس از قول معاون وزیر خارجه روسیه اضافه کرد که مسکو انتظار دارد پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 به عنوان پایه و اساسی برای حل مسئله اتمی ایران پذیرفته شود. در این باره هم بشنویم از رضا تقی‌زاده.
حداقل تا 1 سال گذشته موضع کشورهای غربی یعنی آمریکا، بریتانیا و فرانسه به اضافه آلمان با مواضع روسیه و چین در گفتگوی با ایران تفاوت داشته، ولی به نظر میرسه از بعد از به نتیجه نرسیدن مذاکرات مسکو و همینطور در آلماتی، حالا اونچه که نماینده روسیه پیش از آغاز گفتگوها اعلام میکنه به نوعی انعکاس دهنده هماهنگی کامل در گروه 5 علاوه 1 است و اونها میخوان با یک صدای واحد در مقابل ایران قرار بگیرن و هم نگرانی های جامعه جهانی رو به گوش ایران برسونن و هم پیشنهاداتی رو ارائه بکنن به ایران که از حمایت و پشتیبانی جمعی اونها برخورداره.
اما اواسط همین هفته بار دیگر درباره احتمال ساخت مخفیانه بمب اتمی در ایران چیزهایی به گوش رسید. روز سه‌شنبه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: اطلاعاتی در دست داریم که نشان می‌دهد ایران در گذشته و در حال حاضر فعالیت‌هایی را در زمینه توسعه قطعات انفجار هسته‌ای دنبال کرده و می‌کند. آقای آمانو بدون اشاره به جزئیات بیشتر اضافه کرد: درباره این اطلاعات تحقیق شده و به همین دلیل نگران هستیم. از حدود 2 سال پیش تا کنون آژانس اصرار می‌کند بازرسانش بتوانند از تأسیسات نظامی پارچین که گفته می‌شود احتمالاً در آنجا چاشنی انفجاری بمب اتمی آزمایش شده بازدید کنند. ایران تا کنون این درخواست را رد کرده. بازدیدی که می‌تواند پاسخی باشد برای برخی از پرسش‌ها و شاید به اعتمادسازی کمک کند. از رضا تقی‌زاده می‌پرسیم با این اوضاع چه چشم‌اندازی برای پیشرفت در گفتگوهای اتمی روز جمعه وجود دارد؟
ادامه وضع موجود متضمن زیان‌های اقتصادی بسیار گسترده برای ایران است، ولی این وضع ادامهش برای طرف‌های ایران تنها هزینه‌ای که برمی‌داره سفر کردن به محل مذاکرات و نشستن گفتگو با نمایندگان ایران. انتظار این است که در آلماتی 2 در بهترین شرایط نتیجه کوچکی به دست بیاید. یکی از این نتایج توافق بر سر ادامه مذاکرات خواهد بود.
در دور قبلی گفتگوها که اوایل اسفند ماه در همین شهر آلماتی برگزار شد، گروه 5 به علاوه 1 به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داد که تلاش کند ظرف 6 ماه اعتماد سازی شود و همزمان جامعه جهانی هم از فشار تحریم‌ها علیه ایران بکاهد. پیشنهادی که روز جمعه نمایندگان قدرت‌های جهانی منتظر شنیدن پاسخ آن هستند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی را می‌شنیدید.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 11 دقیقه از هفت شب در ایران گذشته. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات میان دوره 4 دوره مجلس خبرگان رهبری آغاز شده است. این انتخابات تنها در 2 استان آذربایجان غربی و کوهگیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد. انتخابات میان دوره 4 دوره مجلس خبرگان رهبری در حالی برگزار میشه که در 20 سال اخیر این مجلس که وظیفه‌اش نظارت بر عملکرد رهبری، هیچگاه به شکل علنی از عملکرد آیت الله خامنه‌ای انتقاد نکرده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسن یوسفی اشکوری، دین پژو و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، ابتدا از او پرسیده که مجلس خبرگان رهبری در ساختار جمهوری اسلامی چه نقشی دارد. حسن یوسفی اشکوری در آلمان:
واقعیت اگر در نظر بگیریم، نه، هیچ کارکردی و هیچ نقشی ندارد جز اینکه سال یک بار دو بار به مناسبت های اجلاس دوره ای داشته باشه، اونم معمولا در فضای محدود و تقریبا به دور از چشم رسانه ها نطقی بکنند و حرفی بزنند و بعدم در نهایت هم یک بیانیه ای صادر بکنند که اون بیانیه هم به طور اصولی و اساسی آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر مجددا تایید میکنه. و اصلا رئیس مجلس خبرگان آیت الله مهدوی یعنی تکلیف رو کاملا روشن کرده، گفته اصلا وظیفه مجلس خبرگان حمایت و صیانت از رهبری.
آیه اشکبری، 20 ساله که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هست، چطور ممکنه که در این مدت هیچ خطا، اشتباه، لغزش و حتی ناکارآمدی در ایشون وجود نداشته باشه که حتی خبرگان رهبری برای یک بار هم بخوان به ایشون واکنش نشون بدن؟
مهمترین پیشفرضی که آقایون دارن این است که اساساً رهبری در موقعیتی هست که به تعبیر خود آقایون گاهی میکنن میگن تالی طلب معصومه. طبق نظریه کشفی که آقای جوادی آملی مطرح کرده، رهبر رو خدا تعیین میکنه، امام زمان تعیین میکنه، مجلس خبرگان فقط وظیفه کشف او رو دارن، یعنی یک نوع صلاحیت ذاتی در حد معصوم براش قائل هستن و گاهی هم کلمه اسمت رو هم دربارش به یه شکلی به کار میبرن. از طرف دیگر میگوین که مشروعیت همه چیز به رهبری برمیگرده. این آقایون اگر بخوام به این پیشفرضهای خودشون ملتزم باشن، عملا دیگه هیچ دلیلی پیدا نمیشه که بیان اصلا کارها و عملکرد و رفتار رهبری رو مورد ارزیابی قرار بدن. طبق همون قاعده مشروعیت مجلس خبرگان هم به تایید رهبری است. بعد هم اصلا همه افراد هم طبق قانون هم مورد تایید رهبری باید باشن. اجتهاد اونها باید مورد تایید رهبری باشه و اینها میشن زیرمجموعه رهبری. خب زیرمجموعه رهبری چگونه میتواند اصلا به خودشون اجازه بدن که درباره کردار و رفتار و سیاست‌ها و به هر حال عملکرد رهبری تحقیق کنند، تفحص کنند؟ واقعیتش امر این است که اساسا آقایون به خودشون اجازه نمیدن تحقیق تفحص کنن. مثلا چون در دوران اصلاحات که مجلس ششم میخواست بعضی از نهادهای زیرمجموعه رهبری مورد تحقیق تفحص قرار بده، شورای نگهبان میگفت که کسی حق نداره این نهادها رو با اینا تغییر تفاوض بکنه مگر به اجازه رهبری. خود رهبری هم اجازه نمیده دیگه. گفت از هر طرف که رفتن جز وحشت هم نیفزود، از هر طرف که حرکت بکنید دستش مجلس خبرگان کاملا بسته است.
آیه اشکبری، رسانه‌ها در ایران مطرح کردند که شاید اعضای خبرگان رهبری دانش کافی رو در بررسی مسائل اجتماعی نداشته باشند و پیشنهاد دادند که قانون اساسی در این مورد بازنگری بشه. آیا فکر می‌کنید اساساً این امر ممکنه؟
در کوتاه مدت نه، من چنین چشم‌اندازی نمی‌بینم. یعنی اگر قرار بشود که در قانون اساسی فعلی تجدید نظر بشود، باز قانون اساسی محدودتر از این و ضعیف‌تر از این خواهد شد از نظر به اصطلاح دموکراسی و نظارت بر کار رهبری و امثال اینها. برای اینکه طبق قانون باید قانون اساسی با تایید رهبری با اجازه او باشه، مواردی که بنا تغییر بکنه باز باید اونا رو رهبر تعیین بکنه، موادی که باید تغییر بکنه و چگونگی تغییر اون رو هم باید رهبر تعیین کنه. یکی از گره‌های کوری که در کار استخبارگان وجود داره اینه که چون حدود اختیارات خود رهبری دقیقاً مشخص نیست و رهبری در تمام امور مملکت اظهار نظر میکنه، امر میکنه، نهی میکنه، بنابراین واقعا اگر علیسا خبرگان بخواد تو کار رهبری نظارت بکنه، واقعا کدام یک از این کارها و امور باید مورد تحقیق و بررسی قرار بده؟ یعنی میبینیم که از هر طرف که میرید میبینید که ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی یک کلاف سردرگمیه که به نظر من خود آقایون هم در این کلاف سردرگم گم شدن و به نظر میاد که این کلاف داره همه رو به مرحله خفگی میرسونه.
حسن یوسفی اشکوری در آلمان به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد. اما حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی سپاه در گفتگو با یکی از نشریات محلی خوزستان گفته اردوهای راهیان نور نیاز به پشتیبانی مادی دارد، اما دولت محمود احمدی نژاد پشتیبانی مادی خود را از اردوهای راهیان نور قطع کرده است. اردوهای راهیان نور یکی از مهمترین پروژه‌های تربیتی سپاه است که دانش آموزان را به مناطق جنگی در جنوب ایران می‌برد. فلی ناصمی همکارم و جزئیات بیشتر در این باره.
حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی سپاه که به خوزستان سفر کرده از قطع حمایت دولت محمود احمدی نژاد از اردوهای راهیان نور خبر داده است. معاون فرهنگی سپاه در گفتگو با سایت محلی رهیاب نیوز در شلمچه گفت امسال دولت تمام پشتیبانی‌های خود را از سپاه و بسیج در بخش راهیان نور قطع کرده است. او گفته که با وجود قطع این پشتیبانی مردم به گفته او با اشتیاق بیشتری و با ماشین‌های شخصی خود به مناطق جنگی رفتند. این در حالی که اوایل فروردین ماه علی اکبر ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که اردوهای راهیان نور به مناطق جنگی یکی از بهترین برنامه‌های فرهنگی و دینی است که هر سال توسعه بیشتری پیدا می‌کند و باید سال به سال این حرکت تعمیق و توسعه پیدا کند. آقای ابوترابی همچنین گفته بود اردوهای راهیان نور در آغاز راه است و شکل‌گیری ستاد مرکزی راهیان نور نویدبخشان است که در آینده کارهای بزرگی در عرصه فرهنگی ایران سامان خواهد یافت. مهمترین برنامه راهیان نور اعزام گروه‌های مختلف به ویژه دانش آموزان به مناطق جنگی در جنوب ایران است. پیشتر بعضی از نمایندگان مجلس خواستار متوقف شدن اردوهای راهیان نور شده بودند. اواخر مهر ماه سال 91 سقوط یک دستگاه اتوبوس اردوی راهیان نور به دره در بروجرد موجب کشته شدن 26 نفر از سرنشینان آن شد. خبرگزاری ایرنا از قول مسئولان محلی علت این حادثه را لغزندگی جاده و ناتوانی راننده در هدایت اتوبوس اعلام کرد. دو هفته بعد از آن هم بر اثر واژگون شدن یک اتوبوس حامل دختران دانش آموز که در اردوی راهیان نور بودند در جاده کمربندی شاهرود 2 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. در بهمن ماه سال 91 هم در پی واژگونی یک اتوبوس حامل دانش آموزان پسر اهل ارومیه در محور پل دختر در استان لرستان یک دانش آموز کشته و 16 دانش آموز دیگر مجروح شدند. این دانش آموزان راهی مناطق راهیان نور در جنوب ایران بودند. روزنامه مغرب در شماره اول آبان سال 91 خود نوشته بود که حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده مجلس در تذکری خطاب به وزیر آموزش و پرورش و فرمانده بسیج گفته بود که آقای حاجی بابایی راضی می شود جسد بچه خودش را تحویل بگیرد و آیا سردار نقدی پاسخگوی این حوادث جانگداز هست؟ به دنبال کشته شدن این دانش آموزان در سال گذشته حسین هشبری معاون پژوهشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ضمن رد اجباری بودن اردو رادیوهای راهیان نور به خبرگزاری ایسنا گفته بود که سال گذشته 30% دانش آموزان دوم دبیرستان به هر دلیل در اردوی راهیان نور شرکت نکردند و کسری نمره هم نداشتند. با این حال محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال 91 به وبسایت خبر آنلاین گفته بود که این اردوها اجباری است. برادر یکی از دانش آموزان دختری که در حادثه تصادف اتوبوس راهیان نور در بروجن کشته شد، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که از طرف مدرسه خواهرش برای این سفر نمره‌ای در نظر گرفته شده بود و دانش آموزان برای گرفتن این نمره به اردو رفته بودند.
خواهرم به پدرم خیلی اصرار میکردن، میگفتن که با دوستاشون میخوان برن برای کاروان و اینا. بعد مثل این که گفته بودن یه مقدار نمره آمادگی دفاعی هم برای این در نظر گرفتی داریم. خب این اجبار میکرد که دانش آموزی که میخواد درس بخونه معدلش بالا بره مدرسه نمونه بودن. همه دوستاش معدلش مالو مجبور بودن که به این پنج نمره شرکت کنه.
محمد رضا نقدی فرمانده بسیج هم در همان زمان در گفتگو با خبرگزاری مهر انتقادها از اردوی راهیان نور را جفسازی رسانه‌های بیگانه نامید و گفت که راهیان نور یکی از محورهای فعالیت‌هایی است که در حوزه گردشگری انقلابی و مذهبی در ایران صورت می‌گیرد و بسیاری از جوانان را از آفت‌ها مسئول می‌دارد.
گزارش همکارم فرین عاصمی را می‌شنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما خبرگزاری‌های داخلی از طرح آزمایشی تفکیک جنسیتی مجریان تلویزیون در ایران خبر می‌دهند. تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما اگرچه وجود بخشنامه تفکیک جنسیتی را تکذیب می‌کند، اما به خبرگزاری ایلنا گفته مطلوب این است که مجریان زن با مهمانان زن و مجریان مرد با مهمانان مرد صحبت کنند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش رضا ولی‌زاده.
آذر ماه سال گذشته برخی رسانه‌ها در ایران از اجرای طرح تفکیک جنسیتی مجریان تلویزیون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر دادند و اکنون تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما به خبرگزاری ایلنا میگوید صدا و سیما در چند سال اخیر با یک برنامه ریزی منظم توانسته است مجریان و کارشناسان را در دو گروه زنان و مردان آموزش داده و جذب کند. آقای سهرابی تایید می کند که فراخور جنسیت مهمان یا کارشناس برنامه ها جنسیت مجریان هم تعیین می شود. اما او معتقد است این یک بخشنامه نیست و تنها بنا به تقاضای خود مهمانان و کارشناسان انجام شده که وقتی زن هستند ترجیح می دهند با مجری زن گفتگو کنند و یا برعکس. مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما در این حال ممنوع بودن گفتگوی مجریان مرد با کارشناسان زن و گفتگوی مجریان زن با کارشناسان مرد را تکذیب کرد. یک سال پیش سایت خبر آنلاین در یادداشتی از اجرای غیررسمی طرح تفکیک جنسیتی در صدا و سیما خبر داده بود، اما حدود 4 ماه پیش روزنامه قانون با جزئیات بیشتری از بخشنامه صدا و سیما خبر داد و نوشت بخشنامه فاش شده که رویکرد جدید صدا و سیما در تفکیک جنسیتی را نمایان می کند و بر اساس آن هیچ کدام از مجریان مسابقه های تلفنی حق گفتگو با غیر همجنس خود را ندارند. به نوشته روزنامه قانون و بر اساس بخشنامه صدا و سیما روزهای زوج به زنان و روزهای فرد به مردان اختصاص یافته است. همچنین در برنامه‌های ترکیبی هم مجریان مرد و زن نباید برای گفتگو با میهمان جنس مخالف روبرو شوند. و دست آخر روزنامه قانون نتیجه گرفته بود که با وجود بخشنامه صدا و سیما دیگر میتوان گره از راز زنانه و مردانه شدن مسابقه های تلفنی شبکه سوم و شبکه تهران گشود. روزنامه سینمایی بانی فیلم هم در خبری دیگر نوشته بود بنا به دستورالعمل جدید سازندگان مسابقات تلفنی خواسته شده تا مجریان مرد پاسخگوی شرکت کنندگان مؤنث نباشند و بالعکس. چند روز پیش خبرگزاری سینمای ایران معروف به CAN نوشت که تفکیک جنسیتی بازیگران و مجریان در برنامه‌های زنده تلویزیونی سرانجام به طور رسمی از برنامه سین مثل سریال شروع شد که در آن مجری مرد با مهمان مرد و مجری زن با مهمان زن صحبت می‌کند. خبرگزاری سینمای ایران می‌نویسد که طرح تفکیک جنسیتی مجریان صدا و سیما احتمالاً در حال گذراندن مراحل آزمایشی است.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو می‌شنیدید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
ایران ها برای ما خیلی کمک
کرد؟ حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
مارتین لوتر کینگ از رهبران جنبش برابری خواهی آری از خشونت سیاه‌پوستان آمریکا 45 سال پیش روز 4 آوریل در چنین روزی در بالکن هتلش در شهر ممفیس در ایالت تنسی در آمریکا ترور شد. اهمیت و حرمت لوتر کینگ به ویژه در آمریکا تا بدان درجه است که روزی در تقویم این کشور به نامش ثبت شده. مروری کوتاه داشته باشیم بر زندگی و مرگ مارتین لوتر کینگ در گزارش همکارم الهی روان شد.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King.
نامش مایکل بود که به مارتین تغییرش داد. در مدرسه تفکیک نژادی شده تحصیل کرد و در سن 26 سالگی مدرک دکترای الهیات خود را دریافت کرد. در زمان او سیاه‌پوستان از آب سردکنه جداگانه آب می‌نوشیدند. رستوران‌ها و دستشویی‌هایشان سوای سفیدپوستان بود و در عقب اتوبوس‌ها اجازه نشستن داشتند. مارتین لوتر کینگ جوان از جنبش ضد خشونت مهاتما گاندی الهام گرفته بود و یک سال پس از اخذ دکترایش تا زمان مرگ نزدیک به 10 میلیون کیلومتر سفر کرد و 2500 بار سخنرانی کرد. هر کجا بی‌عدالتی بود، مارتین لوتر کینگ بود. همزمان 5 کتاب و مقالات بیشماری نیز منتشر کرد. او 4 سال پیش از مرگش تنها در سن 35 سالگی جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، آن هم به عنوان جوانترین. او هنگام آگاهی از برندگیش گفت 54,000 دلار مبلغ وقت جایزه نوبل را صرف ادامه راه جنبش حقوق مدنی خواهد کرد. مارتین لوتر کینگ هنگام تحصیل با کورتا اسکات ازدواج کرد که حاصل آن 2 دختر و 2 پسر است. لوتر کینگ کشیش و واعظ کلیسای بابتیست شهر مونتگومری در ایالت آلاباما شد، همان شهری که به خاطر اعتراض به دستگیری روزا پارکس، بانوی سیاه پوستی که از برخاستن از روی صندلی سفید پوستان در اتوبوس سرباز زده بود، منقلب بود. لوتر کینگ در آغاز و ادامه جنبش تحریم اتوبوس‌ها به وسیله سیاه پوستان نقشی اساسی داشت. سیاه پوستان 382 روز تمام مسافت‌های طولانی را پیاده پیمودند و دست جمعی می‌خواندند ما پیروز خواهیم شد. ما بالاخره روزی پیروز خواهیم شد. سیاه پوستان شهر مونتگومری خستگی، پاهای متورم و تاول زده را تحمل کردند، اما اتوبوس سوار نشدند تا بالاخره دیوان عالی آمریکا تفکیک نژادی در اتوبوس‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و شرکت اتوبوسرانی شهر مونتگومری را از ورشکستگی مطلق نجات داد. در این میانه لوتر کینگ دستگیر شد، خانه‌اش با بمب مورد حمله قرار گرفت، توهین و تحقیر شد اما متزلزل نشد. تجمع 250 هزار نفره سیاه و سفید در واشنگتن وقتی که لوتر کینگ در سخنرانیش گفت من رویایی دارم به تاریخ پیوسته است.
I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they
رویای من این است که 4 فرزند کوچکم روزی در کشوری زندگی خواهند کرد که آنها را نه به سبب رنگ پوست که با درون مایه شخصیتشان داوری خواهند کرد. من امروز رویایی دارم.
I have a dream today.
20 دستگیری، 4 بار دست کم ضرب و شتم، مرد سال مجله تایم دقیقاً 50 سال پیش و برندگی جایزه صلح نوبل از جمله فراز و نشیب‌های زندگی این رهبر معنوی سیاه‌پوستان آمریکاست. مارتین لوتر کینگ سردار جنبش مدنی ضد خشونت برابری خواهی سیاه‌پوستان آمریکا در سن 39 سالگی به ضرب گلوله در شهر ممفیس در ایالت تنسی به قتل رسید. مردی که همه جا از او به عنوان کسی که می‌خواست آمریکا را به قله هدایت کند یاد می‌شود، برای رهبری اعتراضات رفتگران به این شهر رفته بود. رفتگران با الهام از مارتین لوتر کینگ و پیام ضد خشونت او پلاکارد‌هایی را به گردن خود آویخته بودند که بر آن نوشته بود من یک انسان هستم. مارتین لوتر کینگ می‌خواست آنها را رهبری کند. قتل مارتین لوتر کینگ اما رسیدن به قله را متوقف کرد و هرچند نه همگی اما گروه عظیمی از سیاه‌پوستان را به قعر دره خشونت و استیصال کشاند. در 100 شهر در آمریکا بلوا شد و اماکن بسیاری به آتش کشیده شدند. 20 هزار نیروی ذخیره ارتش و 34 هزار نیروی گارد ملی آمریکا در کنار کادر پلیس به خدمت فراخوانده و بسیج شدند. شهردار شهر شیکاگو حتی پای را فراتر گذاشت و از این نیروها خواست تا گلوله‌ها را به قصد کشت شلیک کنند. در سراسر آمریکا 46 نفر در جریان بلواها کشته شدند و آمریکا در بهت و حیرت بود. اما پیام مارتین لوترکینگ، آرزویی که از 5 سال پیش از قتلش از آن سخن میگفت، زنده ماندند و امروز شاهد ریاست جمهوری باراک اوباما یا آفریقایی تبار در آمریکا تنها 45 سال پس از قتل مارتین لوترکینگ هستیم.
گزارش همکارم الهه روانشاد ما رو میرسونه به نیمه این مجله شامگاهی. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در شامگاه روز پنج شنبه 15 فروردین ماه سال 1392 سپاسگزاریم از شما که از ابتدای مجله همراه ما بودید و سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید اگر که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان، پس از اون شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود. بشنویم تازه ترین خبرها رو، این بار از همکارم جمشید زند.
با سلام. وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه در پارلمان آن کشور گفت به نظر نمی‌رسد موشک‌های دوربردی که کره شمالی به سواحل خود منتقل کرده خاک آمریکا را نشانه گرفته باشند. به گفته وی منظور از انتقال این موشک‌ها احتمالاً مانور نظامی یا آزمایش آنهاست. دولت پیونگیانگ در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آمریکا که از کره شمالی خواسته بود دست از تحریکات بی‌مورد بردارد روز پنجشنبه اعلام کرد که به ارتش این کشور مجوز حمله اتمی به آمریکا داده شده است. آمریکا میگوید به زودی یک سامانه دفاع ضد موشکی در جزیره گوام در اقیانوس آرام مستقر میکند. همزمان خبرگزاری آلمان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که ارتش چین نیز به حالت آماده باش در آمده و طرحهایی برای رویدادهای احتمالی آماده کرده است. هزاران نفر روز پنجشنبه در شهر الخلیل واقع در کرانه غربی رود اردن در مراسم تشییع جنازه 3 فلسطینی از جمله 2 جوان فلسطینی که در تیراندازی سربازان اسرائیلی کشته شده بودند شرکت کردند. مرگ یک زندانی 64 ساله فلسطینی در زندان اسرائیل به علت بیماری سرطان روز سه‌شنبه تظاهرات خشمگینانه‌ای در سرزمین‌های فلسطینی به راه انداخت و در این درگیری‌ها روز چهارشنبه 2 جوان فلسطینی با گلوله سربازان اسرائیلی از پای درآمدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفته است دیدگاه‌های مطرح شده در نشست باکو مواضع رسمی جمهوری آذربایجان نیست. روز 10 فروردین نشستی در باکو توسط جبهه موسوم به جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی برگزار شد. تهران که این جبهه را گروهک تجزیه طلب می‌نامد، این نشست را علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران دانست و به شدت به دولت باکو اعتراض کرد. به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت شرکت کنندگان در این نشست مقام دولتی محسوب نمی شوند و افزود باکو در امور داخلی ایران دخالت نمی کند و به تمامیت ارضی ایران احترام می گذارد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که سیاست ایران در سوریه توقف درگیری ها و برگزاری انتخابات آزاد بدون دخالت کشورهای خارجی است. رامین مهمانپرست که همراه هیئت رسانه‌ای به ایروان سفر کرده، عصر چهارشنبه با ادوارد نالبندیان، وزیر خارجه ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار در خصوص روابط دو جانبه، فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بحران‌های منطقه مذاکره شد. یک ماه پس از آنکه شرکت بیمه در هند هشدار دادند که ممکن است ارائه بیمه‌نامه به نفتکش‌های حامل نفت ایران را متوقف کنند، دو پالایشگاه عمده هند حجم خرید خود از عراق و عربستان سعودی را افزایش دادند. به گزارش رویترز، پالایشگاه دولتی منگلور که بزرگترین مشتری هندی نفت ایران به شمار می‌رود، در ماه جاری میلادی 70% بیشتر از سال قبل از عربستان نفت وارد خواهد کرد. بنابر همین گزارش، شرکت هند پترولیوم نیز هیچ قرارداد جدیدی با ایران نخواهد بست و در ماه جاری میلادی واردات نفت از عراق را به شدت افزایش خواهد داد.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com و همچنین بر روی صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda بخونید و بشنوید. همچنین در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک ما شرکت کنید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی .com. دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید. رأس ساعت 8 شب در ایران هم میتونید شنوندگی برنامه زندگی فردا هنگ باشید و همراه با بخش موسیقی ما.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستی تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته از تلفن همراه خواهیم گفت که درست روز چهارشنبه 14 فروردین 40مین سالگرد ابداع و بکارگیریش بود. در این برنامه مرور کوتاهی خواهیم داشت بر آنچه که در این سالها بر تلفن همراه گذشت. علاوه بر این، برای شما از بزرگترین حمله سایبری از زمان ابداع اینترنت میگیم، حمله با ابعاد 300 گیگابایت در ثانیه. اما آیا فیسبوک این آخر هفته از تلفن همراهش پرده برداری میکنه؟ مروری هم داریم بر شایعاتی که این روزها در این زمینه دهان به دهان در دنیای مجازی میچرخه.
تکنولوژی های امروز.
چهارشنبه 14 فروردین 40مین سالگرد ابداع و بکارگیری تلفن همراه بود. 40 سال پیش در 3 آوریل 1973، 14 فروردین 1352، مارتی کوپر در حالی که از خیابون رد می شد، دستگاهی رو در دستانش فشار می داد که بعدها تاریخ بشریت رو برای همیشه متحول کرد. این دستگاه نخستین تلفن همراه جهان بود و نه فقط بی سیم که کوچک و سبک هم بود، کمی بیش از 25 سانتی متر طول داشت و بیش از 1 کیلوگرم وزنش بود. آقای کوپر میگه که منبع اصلی الهام او سریال تخیلی پیشتازان فضا بوده که در آن کاپیتان کرک یک دستگاه ارتباطی دستی تاشو به رنگ طلایی داشت. اما تلفن همراه در این 40 سال چه تغییراتی کرده؟
تلفن همراه 25 سانتیمتری آقای کوپر با آن همه دبدبه و کبکبه تنها 20 دقیقه شارژ داشت و پس از 20 دقیقه شما باید اونو دوباره به منبع تغذیه وصل می‌کردید. موتورولا اما از زمان پرده برداری از ابداع مارتی کوپر روی الزامات قانونی ارائه خدمات تلفن همراه کار کرد و نهایتاً در سال 1983 نسخه‌ای از ابداع مارتی کوپر را به بازار عرضه کرد که نزدیک به 4000 دلار قیمت داشت و 10 دقیقه به عمر باتری اون اضافه شده بود. این نسخه از تلفن همراه که داینات هاک 8000 نام گرفته بود، از یک صفحه کلید 20 دکمه‌ای و یک آنتن بلند برخوردار بود.
موتورولا در 1989 تلفن همراه میکروتاک رو روانه بازار کرد که 3000 دلار قیمت داشت و چیزی که هنوز خاطره میکروتاک رو در اذهان عمومی زنده نگه داشته اینه که این تلفن همراه نخستین نمونه از تلفن‌های تاشو بود. چند سال بعد در 1993 درست در 20 سالگی ابداع تلفن همراه IBM سایمن تلفن همراهی رو به بازار عرضه کرد که اولین نمونه از این دستگاه بود که از قابلیت‌های امروزی تلفن همراه برخوردار بود. پرسونال کامیونیکیتر نخستین تلفن همراه با صفحه نمایش لمسی بود و قیمت اون هم در حد قابل توجهی پایین‌تر از مدل‌های پیشین، فقط 899 دلار.
اما ایستگاه بعدی تلفن همراه در سال 98 بود، جایی که نوکیا مدل 5110 رو راهی بازار کرد که به 2 دلیل در ذهن ها ماندگاره: بازی مشهور مار و پوسته های رنگی قابل تعویض. زمان مکالمه با این تلفن همراه هم قابل توجه بود، 3 ساعت شارژ برای مکالمه. از اینجا به بعد سازندگان زیادی شروع به ساخت و عرضه تلفن های همراه کردند و هر یک ویژگی تازه‌ای رو به اون افزودند.
اما تحول بعدی باز هم به نام موتورولا بود. در سال 2004 موتورولا تلفن همراه ریزر V3 رو راهی بازار کرد، یک تلفن تاشو که تا اون زمان باریکترین تلفن همراه بود و زمان مکالمه با اون به 7 ساعت ارتقا یافته بود.
اما جهش بعدی در بازار تلفن همراه در سال 2007 میلادی بود که اپل با ارائه آیفون ما رو وارد دنیای تلفن‌های هوشمند کرد.
بعد از آیفون دنیای تلفن‌های همراه شاهد تغییرات زیادی بود. حالا هر کجا که سرک بکشید یک تلفن همراه هوشمند می‌بینید. حالا از هر 5 نفر یک نفر هر 10 دقیقه تلفن خودش رو به امید داشتن پیامک، ایمیل یا تلفن تازه چک می‌کنه و در قیاس با فعالیت‌هایی مثل ارسال پیامک، ایمیل و سر زدن به شبکه‌های اجتماعی تنها سهمی 16% به برقراری تماس از طریق تلفن همراه اختصاص داره.
یک کال خبر.
این هفته دنیای مجازی شاهد بزرگترین حمله سایبری از زمان ابداع و به کارگیری اینترنت بود. یک سوی این ماجرا سرورهای شرکت اسپم هاوس بودند که یک شرکت مبارزه با گسترش اسپم در فضای مجازی و سوی دیگر اون ظاهرا گروه‌های اسپم گستر بودند. روش این حمله سایبری هم یک روش آشنا در فضای مجازی بود، حمله دیداس. مروری کوتاه بر گزارش چارلز رکنگل، همکار ما در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، بیشتر شما رو با ابعاد این ماجرا آشنا میکنه.
شبکه جهانی اینترنت در عین دقت و ظرافتی که برای کارکرد خود نیاز دارد، عرصه‌ای بی‌قانون است و هر از چندی نیروهای مخالف میکوشند از این طریق با هم تسویه حساب کنند. نمونه اخیر این نوع تسویه حساب‌ها حمله انتقام جویانه اسپم گستران به گروه‌هایی بود که با پخش اسپم مبارزه می‌کنند. این حملات از همه لحاظ بزرگترین حمله سایبری روی شبکه اینترنت بود. در زمان اوج این حملات، یعنی 27 ماه مارس برابر با 7 فروردین ماه، اسپم گستران با قدرت بی‌سابقه‌ای حدود 300 گیگابایت در ثانیه اطلاعات زائد و مخرب را به مراکز کامپیوتری گروه مبارزه با پخش اسپم نشانه رفتند. ابعاد این حمله 3 برابر حملات مشابهی بود که به عنوان نیرومندترین حمله سایبری در سال 2010 ثبت شد و در این حال قدرت آن 6 برابر حملاتی است که معمولاً علیه شبکه‌های کامپیوتری بانک‌ها انجام می‌شود. گروه‌های مبارزه با پخش اسپم می‌گویند مرکز گروهی که این حمله را انجام داده در کشور هلند است. دامنه تأثیرات این حمله سایبری در کشور هلند در حدی بود که سرعت تمام شبکه کامپیوتری کشور به شکل محسوسی کاهش یافت. کارشناسان ایمنی شبکه‌های کامپیوتری می‌گویند اگر این حمله ادامه می‌یافت و یا قدرت بیشتری پیدا می‌کرد، استفاده از ایمیل‌های شخصی و حتی حساب‌های بانکی هم احتمالاً مختل می‌شد.
اما آیا باید این حملات رو نوعی زنگ خطر حساب کنیم و ممکنه در سالهای آینده حملات قدرتمندتری کل شبکه اینترنت رو از کار بندازن؟ چارلز به دنبال این پرسش هم رفته و به نقل از کارشناسان فضای سایبر نوشته که حداقل در حال حاضر بعید شاهد چنین چیزی باشیم. اما تجربه حملات روزهای گذشته نشون داده که پیامدهای یک نبرد محدود و متمرکز بین دو گروه رو میشه روی بخش قابل توجهی از شبکه اینترنت احساس کرد. بنابراین پیامدهای جنگ‌های اینترنتی گسترده‌تر و نیرومندتر مسلماً از آنچه که دیدیم بیشتر خواهند بود. اگه به این موضوع علاقه‌مندید، میتونید با مراجعه به بخش دانش و فناوری وبسایت ما بیشتر در این زمینه بدونید.
فناوری‌های فردا.
آخر همین هفته فیسبوک قراره در یک نشست مطبوعاتی از خانه تازه خود در اندروید پرده برداری کنه. گرچه هنوز از جزئیات این نشست اطلاعی در دست نیست، اما در یک هفته‌ای که گذشت دنیای مجازی پر از شایعاتی بود در این مورد که فیسبوک بالاخره قراره گوشی همراه خودش رو رونمایی کنه. اون هم به رغم اینکه زاکربرگ سال گذشته اعلام کرد که فیسبوک به دنبال ساخت گوشی همراه نیست. اما اگه این شایعات واقعیت پیدا کنه ما با چه احتمال‌هایی روبرو هستیم؟ اینکه فیسبوک یک نشست مرتبط با اندروید برگزار کرده توجه‌ها رو به این جلب کرده که گوشی همراه احتمالی یک گوشی اندرویدیه، یک نسخه تغییر یافته از اندروید که ویژگی‌هایی مثل نسخه اندروید کیندل فایر داره. احتمالاً این گوشی همراه به جای حساب کاربری گوگل با حساب کاربری فیسبوک راه اندازی میشه و احتمالاً کاربران اپلیکیشن‌های مورد نیازشون رو به جای گوگل پلی از اپ سنتر فیسبوک تامین می‌کنن. لابد میدونید که الان نسخه اندرویدی مسنجر این ویژگی رو داره که میتونه پیامک های شما رو هم دریافت و ارسال کنه. احتمالاً این اپلیکیشن فیسبوکی در تلفن احتمالی جدید به کلی جایگزین سیستم دریافت و ارسال پیامک میشه و خود مسنجر هم که الان در بعضی از کشورها قابلیت برقراری تماس رایگان از طریق اینترنت رو داره، جای اپلیکیشن هایی مثل وایبر و اسکایپ رو میگیره. شایعات دور و بر اون میچرخه که تلفن همراه احتمالی حاصل همکاری مشترک فیسبوک و HTC همون شرکتیه که اولین گوشی‌های اندرویدی رو به بازار عرضه کرد و اولین بار روی برخی از گوشی‌های تولیدی خودش کلید ویژه اتصال به فیسبوک رو قرار داد. در پایان برنامه دیگر از سویه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، امیر نیکزاد و مانیا منصور من رو همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بدون عشق تاریک است، بگو تا کی، بگو تا کی، بگویم عشق نزدیک سرگشته را دریا که نه بیدار بیدارم نه با افسانه‌ای در خواب، در این شب‌های تاریخی تو پنهانی و تابیدی، حقیقت را نمایان کن که تو
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
همیشه راستم از بنده رو ننگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیرجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تون میکنم؟
دامن و نرگس مزده تو بیدن
یکیه بوده
دل بر من اشوه به کار آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم براهه.
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
بغلی و دیواری تقدیم آمال سال نو بغلی و دیواری تقدیم آمال سال نو
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
بغلی و دیواری تقدیم آمال سال نو اوضاع کواکب مستحب و واجب دارد دلالت بر مستی ساقی ریختن ساغر اطوار غوری بحر سماور گریه دختر برای شوهر عازم سفر گشتن از خطر گشتن چیده نشستن خوب شکستن لبات بوسه بدون سوسه پولها رو عدر دادن بی خودی با بلنگاری رقص مادمازل ماری کافه لال زری تقلی و دیواری تقریم آمال سال نو کسا با تا از دل و جان رفتن در خونه بزرگان هی التماس کردن به ایان هی هدیه خواستن از ایشان بغلی و دیواری تقریم آمال سال نو بغلی و دیواری تقریم آمال سال نو گر کار بد استخاره کردن نسزد خانه زکس اجاره کردن نسزد تقریم بابا حلال به جون بابا نیکست آقا قرید مستقلات بغلی و دیواری تقریم آمال سال نو همام و رفتم خذاب کردن نیکست جنسای بنجل آب کردن نیکست.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید.
باشه بابا تقدیم آوردم.
گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
بغلی و دیواری تقدیم آمال سال نو بغلی و دیواری تقدیم آمال سال نو
نه نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
شما رادیو فردا.
You look into my eyes, I go out of my mind. I can't see anything, cause this love's got me blind. I can't tell myself, I can't break the spell. I can't even try. I'm in over my head, you got under my skin. I got no strength at all in the state that I'm in. And my knees are weak and my mouth can't speak. Fell too far this time. Baby, I'm too lost in you. Come in, you lost in everything about you so deep.
Well,